بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت از تفسیر سوره الحدید بود که به آیه چهارم رسیدیم. قال الله تعالی هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. خب راجع به این آیه در جلسات گذشته شرح و توضیح و ترجمه دادیم و از بعض مصادر هم پیرامون این آیه صحبت کردیم، ولی باز می‌بینیم یه نکات جدیدی هست که باید به اون هم توجه کرد. قال الحسين ما فرق الأكوان الحق ولا قارنها كيف يفارقها وهو موجدها وحافظها وكيف يقارن الحدث القدماء وبه قوام الكل وهو باعن عن الكل. اینجا چرا این جمله رو از یکی از عرفا آوردیم که مصدرش هم تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن نوشته روزبهان بقولی شیرازی جلد 3 صفحه 194. البته این جمله این عارف را از این جهت آوردیم که چون در آیه شریفه آمده یعلم و ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. این وسعت علم الهی که به همه چیز زمین، اونچه در زمین فرو میره و اونچه از زمین بیرون میاد، اونچه از آسمان به زمین میاد و اونچه از زمین به سوی آسمان میره و اینکه اوس همه اشیا از او برخوردار هستند و معیت او یه امر ثابتی است که در همه امکنه و ازمنه حضور او همه جا هست. خب اینجا این عارف آمده گفته باید یه جوری معنی کرد که همون طوری که حضرت علی در نهج البلاغه فرمودن که خداوند نورش همه جا هست و داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، در نهج البلاغه می فرمودن داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. این قدرت و نیروی الهی که در اشیاء نفوذ داره، این به صورتی است که خب از جنبه قدرتی و از جنبه این که خالقیت این اشیاء از او بوده، نه این که او در یک اشیاء محدودی محدود بشه و ممزوج بشه و تجسم پیدا کنه در اشیاء کونی. حالا ایشون هم همین رو میخواد بگه، میگه از یه جهت میتونیم ما بگیم خدا با همه چیزه، از یه جهت هم باید بگیم نه. از یه جهت میتونیم بگیم که خدا با همه اشیاء هست و از یه جهت هم باید نفی کنیم. حالا این دو جهت باید با هم داشته باشیم. یعنی در عین کسرت وحدت رو هم داشته باشی. ولی خب برای کسرت حدود خودش هست، برای وحدت هم حدود خودش هست. اینجور نیست که اگر گفتیم در این کثرت اشیا و جهان و موجودات خدا باطن این کثرت هست که ممزوج وجودی و تجسمی شده باشه. ما فرق الاکوان الحق ولا قارنها، نه به صورتی است که با این اکوان، اکوان یعنی همین اشیاء جهانی، این خدا حق تعالی از اینا جدا باشه. نمیشه گفت که جداست و نمیشه گفت که عرض کنم ممزوجه و مقارن با اون اشیاء هست، ولا قارنه ها. خب حالا چرا نمیشه از اشیاء جدا بشه و چرا نمیشه که مقرون و ممزوج باشه؟ هر کدوم یک استدلال عقلی داره، ما باید به این استدلال پی ببریم. کیفه و فارقها و هو موجدها و حافظها، میفرماید که چگونه میشه که خدا از مخلوقات جدا باشه در حالی که خودش این مخلوقات خودش رو به وجود آورده و خودش اینها رو نگه داشته، حیات داده، قدرت داده، همه خودش این مصنوعات رو به وجود آورده. پس یکی که خودش یک کاری کرده باید کارش عرض کنم منتسب به او باشه، نمیشه او رو جدا کرد. و از طرف دیگر چطور میشه حادث با قدیم یکی بشه؟ خدا وجودش قدیمی، اشیا حوادثی هستن که از جانب خدا حادث شدن. خب این مخلوق و خالق آیا میشه یکی بشه؟ قدیم و حادث آیا میشه یکی بشه؟ خب اینجا ممکن الوجود با واجب الوجود فرق میکنه دیگه، خیلی روشنه. چگونه امکان داره که یک امر حادثی از امور روزگار بیاد با اون خدای قدیم مقارنت پیدا کنه، یعنی با هم متحد بشن، در حالی که قوام کل به قدیمه. ما میدونیم که قوام کل این اشیا اینا وجودشون به وجود قدیمه. خب اینجا اون وجود قدیم غیر از وجود این حادثه، چون این حادثه اموری است که از او به وجود آمده، پس او متحد با این اشیاء اتحاد جسمی نداره. حالا در عالم انوار چرا؟ در عالم حقیقت اون یه مسئله جداست، پس او نمیتونه که مثل مخلوقش عینیت مخلوق رو داشته باشه، پس جداست از همه مخلوقات. پس از یک نظر میتونیم بگیم جداست و از یه نظرم میتونیم بگیم که همراه این اشیاء هست، چون او این حیات رو به این اشیاء داده. و این میشه همون معنای آیه شریف جمله‌ای که قبلا تکرار کردیم و هو معکم اینما کنتم. کلام دیگری که باز از روزبهان آمده در این پیرامون این آیه شریف، البته یه جمله از این آیه و اون و هو معکم اینما کنتم، ایشون گفته یا اخی هذه الآیه مقتضیه البشار العاشقین حیث معهم اینما کانوا و توثیق للمتوکلین و سکینه للعارفین و بهجه للمحبین و یقین للمراقبین و رعایه للمقبلین و اشاره للاتحاد للموحدین. گفته وقتی میاد خدا میگه که من با شما هستم هر جا باشید، معنیش اینه که این یه نوع بشارت و نویدیست که داره میده به بندگان عاشق و دوستدار او. میخواد بگه که شما از من جدا نیستید، هر کجا باشید میتونید با من ارتباط برقرار کنید. و افرادی که متوکل بر خدا هستن وقتی این کلام را از خدا بشنوند که هو معکم، او با ماست، این یک میثاق و پیمان محکمی است که اهل توکل این معنا را درک میکنن. یعنی که و همچنین وقتی این آیه را از قرآن میخونن و تو دلشون ذکر قلبی یا به زبانشون و توجه به این جمله میکنن، یک سکونی و آرامشی در دلشون به وجود میاد. اهل معرفت با این آیه لذت میبرن، آرامش پیدا میکنن. و بهجت للمحبین، اهل محبت ابتهاج و سروری از مفهوم این آیه در دل دارن. و یقین للمراقبین، اهل مراقبه وقتی خدا داره بهشون میگه من با شمام، اهل مراقبه با این گفتار یقینشون زیاد میشه. و رعایت للمقبلین، اهل اونایی که به خدا اقبال دارن وقتی این کلام رو از محبوب خودشون بشنوند میفهمند که داره این محبوب از اونا حمایت میکنه، این محبوب داره اقبال اونها رو بیشتر میکنه. و اشارت الاتحاد للموحدین، اونایی که اهل توحید هستن وقتی این کلام رو بشنوند که خدا میگه من با شما هستم، اینها یک نوع اتحادی با خدا پیدا میکنن، اتحاد نوری اشراقی معنوی، نه اون اتحاد جسمی که نفی شده، حلول اتحاد نفی شده. خب بنابراین از این جمله خیلی ما میتونیم نویدهایی بگیریم، بشارتهایی بگیریم برای خودمون و امیدمون رو به خدا زیاد کنیم و رموز عشقمون رو بیشتر کنیم با خدا. خب این یه مطلب بود که امروز گفتیم. مطلب دیگری که هست باز از همین روزبهان بقولی که تفسیر عرفانی داره، اونجا یه مطلبی رو آورده که با گفته ابن عربی یکیه. وقتی به این آیه میرسه که خدا به اون چه در زمین نفوذ میکنه همه رو کیفیت و کمیتش رو میدانه، میگه منظور از این کلمه عرض برای اهل معرفت عرض قلبه. زمین یعنی زمین دل، یعنی زمین دلهای عاشقان کلن از انوار غیبی خدا پر میشه. یعلم ما یلج، یعنی اون چه از این انوار الهی تو دل عاشقانش ورود پیدا میکنه، این علم رو به اونها میده، این اون انوار رو میده به اونها و پون دل اونها هم رسوخ داره، نفوذ داره. یعنی میخواد عالم باطن رو یک عالمی مثل عالم ظاهر درست کنه که ما توجهمون فقط به عالم ظاهر نباشه، به خودمون هم توجه کنیم. و ما یخرج منها، باز اینجا یک معنای دقیق عرفانی هست که خب اینها فیوزات رو از خدا تلقی میکنن، بعد اونجایی که لازمه از این انواری که تو دلشون هست، از این معانی عرفانی بسیار ظریف و دقیق وقتی میشنن با با شاگرداشون، با دوستانشون اینها رو هی اظهار میکنن، خارج میشه، یعنی خارج از دلشون میشه. ما یخرج منها رو اینطور تفسیر کرده، ما یخرج منها من نبات المعرفه و اشجار المحبه و انهار الحکمه، یعلم ما یلج فیها من سنا تجلی و ما یخرج منها من صفاء التوحید و التجرید و التفرید. میفرماید این که میگه ما یلجو، این یعنی اون چه از تجلیات خدا در دل اینها جلوه و تجلی پیدا میکنه. ما یخرجو که خارج میشه، یعنی اون چه از صفای این معانی عرفانی و توحیدی و تجردی که در دلشون هست رو تفرید، که خدا رو فقط خدا رو عرض کنم به او گرایش دارن و از غیر او روگردانن، این خروج به این معناست که اینها رو دوستداران اونها میفهمند که اینها در چه مقامی از توحید هستن، از تجرد و تفرد هستن. بعد اون عرض کنم خروج رو در اون جمله اول گفت که گیاهانی از معرفت بیرون میاد از این دل، درختایی از عشق و محبت خدا بیرون میاد، نهرا و رودایی از حکمت بر زبان اونها جاری میشه. اینا نباید از اون غافل بود. در عبارت دیگر باز شبیه همین عبارت ها آمده که در قلوب اولیاء خدا کشفهایی و الطاف خفی الهی است و فنونی از احوالات عرفانی هست که اینها رو اهل معرفت بازگو می کنن با اهل الله، اون اخلاص و توحید و اون گداز و سوزی که در زبانشون از قلب گرفته شده، اونها برای عرض کنم دوستانشون مطرح میشه. خب اینجا حالا باید دید که از این نفسهای اولیاء الله که وقتی میان و از خدا حرف میزنن، کسانی استفاده میکنن که اونها اهل دل باشن و خروج هم خروج از شک و شبه و اوصاف مذمومه است که اینها رو باید دور کرد. این هم باز یکی از اسرار عرفانی این آیه شریفه است که خب ما باید به این توجه کنیم. تفسیر آقای قرائتی هم چون نکته هایی رو بیان کرده، پیام هایی رو از آیات قرآنی در آورده، اون هم برای ما جای ارزش داره که ببینیم این نکته ها چی هست. مثلا نکته هایی که راجع به آیه چارم، آیه که اول منبرمون قرائت کردیم، راجع به این آیه چند نکته بیشون گفته. گفته است که اون چه در زمین فرو می رود، مثل بذر گیاهان، قطرات باران، ریشه درختان، اجساد مردگان، گنج ها، امثال اونها، اینها رو می شه گفت که تو زمین هست. و اما اونایی که از زمین بیرون میاد، مثل ساقه گیاهان و درختان، آب چاها، چشمه ها، انواع مواد نفتی و معدنی که از زمین استخراج میشه، خب همه اینها در پیشگاه خدای اموری است که خیلی آشکار و خیلی روشنه، چون او اینها رو به وجود آورده و تمثال همه این حقایق در عرش الهی تمثالش هست. این یک نکته. نکته دوم این که ما ایمان داشته باشیم به این که خداوند علمش روی ما این علم و حضور الهی رو وقتی ما متوجه میشیم، این یه وسیله و عاملی میشه برای تربیت نفوس ما. وقتی ما خودمون رو در منظر خدا ببینیم و ان الله به ما تعملون بصیر، در این آیه آمده که او هر کاری که میکنید اون با کار شما آگاه هست. خب یه همچه علم و حضوری از خدا روی همه این جهان و مخصوصا خود انسان، این یه وسیله برای تربیت میتونه باشه. خب اگر انسان بدانه که هر لحظه خداوند با اوست و همه کارها زیر نظر خداست، دیگه اینجا اجازه نمیده که قانون شکنی بشه، تجاوز بشه، ظلم بشه، نه به خودش اجازه میده نه به دیگران. میگه ما خدایی داریم که برای ما خودش مقرر کرده که ما چگونه باشیم، قوانینش بیان شده. خب وقتی خدا همیشه تو دل انسان تجلی کنه، خب دیگه کار خلافی از او صادر نمیشه و همیشه کاراش کارهای خداییه. یه همچه نتیجه گیری از آیه چهارم سوره حدید میشه کرد. و اما پیام هایی که این آیه داره، یکی این که ما باید توجه کنیم که قدرت خدا بی نهایته، میتونه در یک لحظه یک عوالم متعددی رو خلق کنیم، ولی این کار رو نمی کنه. خدا خلقت او یک امر تدریجی است، خورده خورده پیش میره و با نظم و نظام پیش میره. وقتی میگه فی ستت ایام، خب میشد در یک لحظه ایجاد کنه همه رو، ولی میگه نه، در شش دور از ادوار زمانی ما این خلقت زمین و آسمان رو به وجود آوردیم. قبلا هم عرض شد که اینا به صورت یک قدرت محدود در بسته بود در اول خلقت و بعد به تدریج روی زمانهای آینده هی توسعه پیدا کرد و هی باز شد. اینا همه برای این که این تکامل به تدریج به وجود آمده. نکته دوم این که خدا پیامی که میده این آیه به ما اینه که خداوند رو تمام هستی و آفریده های خودش سلطه کامل داره، چون در قرآن میگه ثم استوى على العرش. این استیلا و قدرتی که از عرش قدرت خودش بر همه اشیا داره، یعنی این که همه حقایق جلوه او هستند. خب اگر جلوه او هستند، مگه میشه بدون صاحب جلوه که این جلوه ها رو به وجود آورده، میشه این جلوه ها از صاحب جلوه جدا باشن؟ این نابود میشن اگر دستش یک لحظه از این موجودات برداره، همه نابود میشن. خب پس وقتی میاد میگه یعلم ما یلج فی الارض، خب اینجا معنیش اینه که علم خدا به همه جزئیات هستی احاطه داره، به همه جزئیات. پیام دیگر این که وقتی میاد میگه و هو معکم، یعنی ما هممون در محضر خدا هستیم. خب این همراهی خدا، همراهی یک امر مادی با مادی نیست، چون خدا مادی نیست، بلکه همراهی خدا یعنی همراهی وجودی، یعنی این که وجود ما سوی الله از وجود خدا تحقق یافته. که مولا علی هم در نهج البلاغه فرموده است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خدا داخل اشیاء و در ذات اونهاست و حضور هم داره، اما نه به این معنا که با اجزایش خلط مادی کرده، نه، بلکه این یک وجود نوریست، اون هم برای اهل الله اهل معرفت اینها رو این نکات دقیق رو متوجه میشن. پس لازمه حضور حق تعالی در ذات اشیا یعنی علم حضوری خدا به مخلوقات خودش این میشه. خب حالا چرا 6 روز گفته؟ میخواد بگه که مرحله به مرحله بوده خلقت اشیا، مرحله به مرحله بوده، ولی وقتی میاد میگه که ما همه این عوالم رو در 6 روز آفریدیم، خب این یه امر فرآمد از اون امور مادیست، یعنی خداوند عرض کنم استیلاء قدرتش بر این اشیا بوده و از همه جزئیات کارش آگاه بوده، والله به ما تعملون بصیر. خب به همین مقدار امروز اکتفا میکنیم تا باز ببینیم اگر مطالبی هست برای روز آینده، اگر زنده موندیم انشاءالله بتونیم توضیح بیشتری بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.